بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدرج له مورخ 4/10/1380 مطابق با 10 شوال المکرم 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در معیار حرمت رضا و شیر دادن بود، به چه وسیله محرمیت با شیر دادن حاصل می شود. گفتیم که سه معیار بیان شده، یکی اثر، دیگری زمان، دیگری عدد. در مسئله سوم که دیروز بحث شد، شرایط اثر بیان شد که این اثر چه شرایطی داره و با چه شرایطی تأثیر می کند. کم نگفتم کس نشده، کم مطمئن نگفتم، چندین نفر متعرض شدن، شاید 6-7 نفر بتوانید پیدا بکنید، ولی که چیزی نیست که از قدیم الایام متعرض شده باشن. به هر حال در مسئله سوم شرایط اثر بیان شد که انباط لحن و شد عظم چه شرایطی داره، استقلال داشته باشه نداشته باشد، محسوس باشه عرفن نباشه. این مربوط به شرایط اثر بود. امروز که مسئله چهارمی بس در شرایط تقدیر به زمانه، این زمان که یک شبان روز کافی است برای محرمیت، این چه شرایطی داره؟ در اینجا دو تا شرط ایشون، یعنی دو تا مسئله در ضمن مسئله چهار بیان فرمودن. اول این است که باید قضای این بچه منحصراً در این شبان روز شیر باشه. اگر قضای دیگری زمیمه شد فایده نداره. 24 ساعت یک شبان روز شیر خالص از این زن بخورد، بنابراین مشروط به عدم تغذی به قضای دیگره. منتهایشان یعنی مرحوم امام قدس سره شریف که عبارتشو مفصلی نسبتا نمیخوانم، ایشون استثناء میکنن چیز یسیر و کم، اگر چیز خیلی کمی باشه عیبی نداره، و همچنین آب و دوا اگر در لابلای این شبان روز آبی هم بنوشد علاوه بر شیر این زن اشکالی نداره، دوایی هم بهش بدن بخوره اشکالی نداره، یه ذره خیلی کم غذایی هم بنده مثال میزنم. دیدید یه تکه نان گاهی دست بچه های شیرخوار میدن برای اینکه سرشون رو گرم کنن، یه پاره سیب دستش میدن سرش رو گرم بکنن، حالا آمدیم به دندانش کشید و یه مقدار ازش جدا شد و خورد. این منافات به اون یه شبان روز شیر دادن نداره، پس غذای بسیار کم و همچنین آب ولو زیادم باشه و دوا، اینها رو استثناء کردن، گفتن این منافات به این شرطی که گفتیم نداره. این یه فرق که ایشون عنوان کردن در این مسئله. فرق دیگر این که مراد از شبان روز چیه؟ آیا یه شبان روز کامل یا تلفیق هم جایزه؟ منظور از یه شبان روز کامل این است از طلوع فجر تا طلوع فجر، طلوع فجر امروز تا طلوع فجر فردا، یا از اول طلوع شمس، اگر اول روز رو طلوع شمس بدانیم، چون وقت هست که آیا اول روز در محاسباتی که می شود اول طلوع فجر یا اول طلوع شمس. بگیم از طلوع شمس تا طلوع شمس فردا، از طلوع فجر تا طلوع فجر فردا، آیا این معیاره یا تلفیقی هم جایزه؟ تلفیق یعنی از ظهر امروز تا ظهر فردا، یه نصف روز امروز، یه نصف روز فردا، یه شبم در وسط. اگر از ظهر شروع بکنه بعد از ظهر امروز با قبل از ظهر فردا با شب در وسط، این میگن تلفیق. یا از نیمه شب شروع کنه تا نیمه شب فردا شب، یه نیمه شب امشب، یه نیمه شب فردا شب، یه روزم در وسط، اینا رو میگن تلفیق. آیا تلفیق هم کفایت میکند یا نه؟ که ایشون میفرماین ظاهر این است کفایت میکند. این عنوان مسئله. بنابراین اول میریم سراغ قسمت اول که در یک شبان روز باید غذای دیگری به این بچه ندهند. این مسئله را هم عده قلیلی متعرض شدن، از کسانی که متعرض شده صاحب مسالک است. عبارت مسالک کوتاه می خوانم. می فرماید ان المعتبر فی رضاء الیوم و اللیله کون مجموع قضاء الولد فی ذلک الوقت من اللبن، تمام غذاش از لبن باشه. به حیث کل ما احتاج الیه یجده، هر زمانی که حاجت پیدا میکنه پستان این زن در اختیار این کودک بوده باشه، این میشه غذای یوم و لیله. این عبارت مسادک جلد 7 صفحه 224 ادعای اجماع و چیزی شهرتی نکرده بر این، چون خیلی متعرض نشدن ظاهرن. مرحوم صاحب جواهر هم عبارتی شبیه همین عبارت مسادک داره. مرحوم صاحب جواهر که می نوشته، خداش رحمت کنه، از کتابهایی که جلوش بوده یکی مسادک بوده، یکی ریاض بوده، کشف اللسان بوده، اینا در برابر ایشون بوده. عبارت جواهرم در این مسئله شبیه عبارت مسئله که جواهرم اگر بخواد جاشو بدونید جلد 29 صفحه 289، جلد 29 صفحه 289. مرحوم صاحب ریاضم عبارتی داره، می فرماید و ان لا یفصل بین الوضعات، یعنی یشترتو ان لا یفصل، و ان لا یفصل بین الوضعات برضاء غیر المرضعه والمأكول والمشروب فی زمانیه خاصه. این معکول و مشروب دیگری نداشته باشه، این مال اون زمانیه، معیار زمانیه. در معیار عددی خواهیم دید که اگر بین این اعداد غذای دیگری بخورد عیب نداره، 15 رضعه بینش هرچه هم غذا بخوره عیب نداره. دو روز سه روز از فرض کنی شیر گاو استفاده کنی، شیر خوش استفاده کنی، فاصله بشه، در عددی مانعی نداره. اما در زمانی که یوم لیله است، غذا و معکول دیگری نباشه. خاصه یعنی مال زمانیه، مال عددی نیست. دون العدبیه، این عدم فصل به قضا و معکول، فی زمانیه خاصه، دون العدبیه، در عدبیه فاصل شدن میرسیم انشاءالله در مسئله بعد، مانعی نداره. اون در مسئله پنج میاد. اینا فعلا ادعاها و فتاواست، دلائل رو ذکر میکنیم الان، اگر کمی حوصله بفرمایید. این هم از ریاض نقل میکنیم، جلد 11 صفحه 142. معلوم شد که بسیاری از بزرگان یا جماعتی از بزرگان به این مسئله فتوا دادن، شبیه همون چیزی که در تحریر الوسیله هست. و اما دلیل چیه؟ آیا نص خاصی در این مسئله وارد شده که قضایی در ذهن نباشد؟ نه، روایتی نداریم. آمدن به دلائل دیگری تمسک جستن، باز مهذب الاحکام در اینجا ادعای اجماع میکنه، یه دلیل اجماع قرار میده، در حالی که مسئله اجماعی نیست، متعرض نشدن خیلی ها ظاهرن، و اجماع هم باشه، اجماع در این مسئله که مدارک دیگری دارند مفید نیست. علاوه بر این استدلال شده به ظواهر روایات در باب معیار زمانی. ظاهر روایتی که این معیار بیان کرده این است که استقلال در مسئله شیر دادن بوده باشه، غذای دیگری نباشه. روایات هم که میگیم دو تا روایات اگر نظرتون باشه بیشتر نمود، که هر دو در باب دو بود. در باب دو حدیث یک بود و حدیث 14 باب دو، مضمونش هم یکیه. من حدیث یکو میخوانم، دو تا روایت داشتیم، مضمونش هم یکیه. حدیث یک باب دو از ابواب ما یحرم به رضا، جلد 14 وسائل، و حدیث 14 دو، این یکه. روایت این روایت هم گفتیم، سابقا گفتیم روایت زیاد ابن سوقه روایت معتبری هست، ولو بعضی از رجالش از نظر مذهب مورد بحث هستن، عمار ابن موسای ساباتی فتحی مذهبه و به همین دلیل این روایت رو موثق شمرده بودن، سابقا هم بحثش رو داشتیم. به هر حال روایت معتبره. قال قلت لابی جعفر علیه السلام حل لرزائه حد یؤخذ به، حل لرزائه حد یؤخذ به، آیا رضا حدی داره که اخذ بهش کنی؟ معیاری داره؟ ضابطه ای داره؟ فقال امام فرمود لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله، او اون بقیهش بمونه، اقل من یوم و لیله. اینجا حدیث همینه، لا یحرم المرضع اقل من یوم و لیله. ظاهر اقل من یوم و لیله یعنی لابد ان یکون یوم و لیله رضا خالص. این منصرف می شود به اون جایی که رضا فقط از شیر این زن باشه، و الا اگر نصفش قضا باشه نصفش رضا باشه، شب و شیر گاو بهش بده، روز رو شیر این زن و این دایه رو بده. خب این که یوم و لیله نمیشه. یوم و لیله یعنی حوائجش در یوم و لیله همچی گرسنه میشه از شیر این زن بخوره، ولی یه بار گرسنه بشود غذای دیگری بهش بدیم یوم و لیله نمیشه. 3 ساعتش با غذا سیر شده یا نصف روز با غذا سیر شده، این یوم و لیله نمیشه. یوم و لیله این است که تمام نیازمندی های او در یک شبان روز از طریق دستان این شخص حاصل بشود. درست؟ این ظهورش خوب انصافم، ظاهرش همینه، و الله قید از این بشه اقل من یوم و لیله میشه، کمتر از یوم و لیله میشه، و چون مقداری از نیازش 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعتش با غذای دیگر تامین شده. خب در مقام بیان هست، یعنی بیان یوم و لیله که هست، در مقام بیان یوم و لیله نیست. خب اگر نصف روز من یه غذایی بهش بدم سیرش کنم، این یوم و لیله صد میکنه؟ صد نمیکنه. این باید سیریش در 24 ساعت به وسیله این تغذیه این شیر باشه. همین دیگه یوم و لیله. این روایت میگه یوم و لیله باید شیر این مادر رو بخوره، اگر شب و غذا بهش بدیم این یوم و لیله همه شیر مادر نبوده، شیر این زن نبوده، مادر رضایی. یه مقداری از شبان روز رو با غذای اضافی تأمین شده. یوم و لیله باید بشه دیگه، اگر یوم و نصف لیله بشه کافیه؟ یوم و نصف لیله کافیه؟ نه، این نصف لیلهش با غذا سیرش کردیم، با شیر دام سیرش کردیم، خب یوم لیله نشد. یعنی یه 24 ساعت حالتا برسیم تلفیق و غیر تلفیق اون یه وقت دیگری باید یوم لیله باشه. صدق یوم لیله نمی کنه غذا دیگر بهش بدیم. و اما این که گفتن یه چیز جزئی، مثل این مثالی که بنده عرض کردم، یه پارسی بذاری دست این بچه دندانم تازه در آورد است و به دندانش میکشد و یه ذرهش هم فرو میرود و که اگر روزه دار بود روزش باطل میشد، آیا این شیر خارجی باطل میشه به این؟ نه دیگه، اوه میگه یوم و لیله قضاش از شیر این مادر رضایی بوده. یه ذره سیب یا یه ذره از این نونی که دادیم به دندانش میکشه، یه ذرهش پرو برده، اینو نمیگن قضاش از او تأمین شده. و هاکذا آب، اگر آب بهش بدن این منافاتی نداره، با اینکه این قضاش از شیر این زن مادر رضایی حاصل شده. یا دوا، دوا هم متعارف میدن بچه، چون اینا در عرف معموله و منافات با تغذیه از شیر مادر نداره. پس متعارف بودن اینها در میان مردم و حساب تغذیه روی اینها نکردن، آب رو نمیگن تغذیه، دوا رو نمیگن تغذیه، اون یه ذره نمیگن تغذیه. مسئله روزه نیست که به یه ذره باطل بشود. پس ظاهر این روایت شامل اون جایی که دوایی آبی ذره غذایی بخورن میشود و صد میکنه. بعد اگر دواهایی بخوره که جانشین قضا بشود اونا اشکال داره، اونا درست نیست. به علت این که یه ساعت که انه تغذیهش از این دوای تغذیتی بوده، یا سرومی بهش بزنن که جانشین قضا بشه. به هر حال خلاصه کنم، خلاصه این از ما هیچ دلیلی نداریم جز صدق عرفی یوم لیله که در دو حدیث وارد شده، یکی مسند و دیگری مرسل، و عمدش اون حدیث مسند زیاد ابن سوقه است. معیار ما هم و این انصافاً عرفاً صدق میکنه به اون جایی که آبی دوایی ذره غذایی، اما بیش از اون باشد لا یصدق، قطعا صدق نمی کنه. فضل فرمودیم دلیلمون هم همین عرفیت شد. دلیل دیگری در این مسئله جز ظاهر روایت نداریم. لو فرض اجماعی هم بود مستند به همین ظاهر روایت بود، نه این است یه دلیل خاصی به اونها رسیده که به ما نرسیده. درست؟ در اینجا یه نکته عرض کنم و رد بشیم بریم سراغ مسئله تلفیق. مرحوم محقق سبزواری تعبیری داره، من نفهمیدم این تعبیریشون در اینجا چه معنا و چه مفهومی میتواند داشته باشد. ایشون میفرماین ان المناطع القضاء الواصل الى الجوف، مناط قضایی است که به جوف برسه، ولا یصدق ذلك فی الماء و الدواء، و این صبر در ماء و دواء نمی کنه، یعنی ماء و دواء به جوف نمی رسه یا قضا به صبر نمی کنه. تعبیر ظاهرش این است که مثل که می خواهم بگن به جوف نمی رسه، عبارت نقصانی داره، معیار غذاست و اینها لا یصدق علیه الغذا، نه اینکه به جوف نمیرسد، به جوف رسیدن داره. به هر حال کلام آقای سبزواری هم در مهذب در جلد 25 صفحه 24. خب این راجع به فرع اول مسئله، بریم سراغ فرع دوم مسئله. فرع دوم راجع به تلفیق. خوب عنایت کنید، مسئله تلفیق یه مسئله است در تمام فقه سر و کار بهش داریم، منحصر به اینجا نیست. هر کجا سخن از یوم و ایام است یا لیل و لیالی است همین مسئله جاری و ساریه. مثلا میگیم کسی که در جای قصد اقامه 10 روز کنه، آیا این 10 روز 10 روز تلفیقی رو هم میگیره یا نه؟ 10 روز یعنی از اول طلوع فجر تا اول طلوع فجر معیاره. یا کسی که بدون قصد 30 روز در جایی بماند، نماز و روزش کامل است، تلفیقی رو شامل می شود یا نه؟ در مسئله حائض اقلش 3 روز است، اکثرش 10 روزه، و فاصله میان دو حیض کمتر از 10 روز نباید باشد، طهر 10 روز، حد اکثر حیض 10 روز، حد اقل 3 روز، اینا ها تلفیقی رو میگیره یا تلفیقی رو نمیگیره؟ یا در باب منزوحات بر، حالا واجب بدونیم یا مستحب، چیز نجسی افتاده است و گفتیم یه شبانه روز باید آب این چاه بکشن، این یه شبانه روز که باید بکشن یا به وجوب یا به استحباب در منزوحات بر، آیا تلفیقی رو هم میگیرن یا تلفیقی رو شامل نمیشن؟ باز در اینجا یه دلیل خاصی ما نداریم، روایتی در اینجا نیست. ما این موضوع همین روایت موثقه زیاد ابن سوقه و امثال آن، یا روایتی که میگه اقل الهی صلات و تیام، یا روایتی که میگه المسافر ازا قصد المقام عشرت ایام فانه یتم، کلمه عشرت ایام صلات و تیام در اینجا یومن ولیله. انصاف این است که ظاهر اینها اعم از تلفیقی و غیر تلفیقیه. به خصوص این که غیر تلفیقی نادره. ما ساعت بگذاریم اول طلوع بعد شروع کنیم به شیر دادن به این دقیق از آن که گفتن توپ به سهر که انداختن شروع کن به شیر دادن تا فردا شب درست در همین لحظه. این یه فرد نادریه. شیرهایی که معمول است میدهن غالبا وسط شب وسط روز تلفیقیه. اونی که از اول شروع بشه به اول ختم بشود این یه مصداق نادریه و اطلاقات و عمومات ما نمیتواند ناظر به این مصداق نادر باشه. و هاکذا در مسافر بگیم منظور مسافر است که اول طلوع فجر میاد، یا اگر نه بعد از طلوع فجر آمده اون یه روز هیچی، از فردا صبح حساب کنیم ده روزو، این یه روز و نصف روزو حسابش نکنیم، از فردا طلوع صبح حساب کنیم. یا مثلا حائز سه روز که میگیم خب اینا اول طلوع فجر که همشون نیستن، نادره، وسط روزه، وسط شبه، حائز شد، بگیم اینا رو حساب نکنید تا اول طلوع فجر، از اونجا مبدع بگیرید. هیچ عرفی اینا رو نمیفهم، هیچ عرفی اینا رو نمیفهم. بنده میفهمن 24 ساعت 24 ساعت این رو میفهمن. و هاکذا اگر گفتیم فلان کس نظر کرده است در فلان شهر مقدس این چند روز رو بمونه، خیلی خوب نظر کرده، باید تلفیقی باشه، از اول طلوع فجر تا اول طلوع فجر، اول طلوع آفتاب. بله در اعتکاف اینطور نیست، اون تلفیقی نیست. بفرما دلیلش چیه که اعتکاف تلفیقی نیست؟ روزه داره، اعتکاف سه روز روزه است، این به خاطر روزشه که از اول طلوع فجر شروع میشه. و تازه اون شبانه روز هم شرطش نیست، روز سوم غروب آفتاب کشون سه روزش تمامه دیگه، چون روزه داره، اون معیار سه روز روزه است. و الا اگر گفته بودن سه شبانه روز مسلم اینطوری بود. منتها یه بحثی هست، این را همه از کنم منتها شرش بمانه، و آن این است که در باب عشرت ایام یا ثلاثت ایام یا عشرت ایام مال باب حیض، مال باب مسافر، در اونجا میگن لیله آخر جز نیست، لیله آخر جز نمیده. چرا؟ برای این که میگن از یوم بیاض یوم فهمیده، از یوم بیاض یوم فهمیده میشه، شبهای وسط جزه، اما لیله آخر جز نیست، لأن الظاهر من الیوم بیاض یوم. اما در ماننفی داره یوم و لیله، لیله هم داره. اینجا دیگه نمیدونم بگیم لیل خارجه. فعلا هزا تکلیف ما به این مسئله که آیا تلفیق کافی یا تلفیق کافی نیست، فهمیدیم که در تمام ابواب فقه تلفیق کافی و در موارد دیگر اون شب آخر رو که ما جزء نمی کنیم یا شب قبل رو جزء نمی کنیم برای این که از یوم و یا ز یوم فهمیده ایم، ولی در ما نحن فی یوم ولی نداره، بنابراین باید از نصف شب تا نصف شب. خب این تا به اینجا مسئله پنج چهارمون بود. من مسئله پنج عنوان کنم، یه صفحه مفصل اصارش رو میگم، مسئله مهمی است، باید دربارش مطالعه کنی. این دو مسئله که داشتیم، سه و چهار، ساده بود، اما مسئله پنج اهمیت بیشتری دارد. مسئله پنج شرایط عددی رو بیان میکنه، مسئله سه شرایط اثر، مسئله چهار شرایط زمانی یوم و لیله، مسئله پنج شرایط پونزده رضعه، پونزده مرتبه شرایطش چیه. چهار تا شرط ذکر کردن مرحوم امام قدس سر رو که من این رو فهرستوار میگم که عنوان مسئله شده باشه. شرط اول کمال و رضعه، یعنی 15 بار هر بار کامل. کامل چیه؟ میگن کامل آن است که پستانو رها کنه، گاهی میخوابه گاهی هم آرامش پیدا میکنه بدون خواب. رها کردن اختیاری پستان بدون بازگشت به آن میشه کامل، غالبا هم آخرش خوابه. پس 15 تا رضعه کامل باشه. معنیش چیه؟ مفهومش چیه؟ اگر 2 رضعه ناقصه باشه فایده نداره. 3 تا رضعه ناقصه یکی حساب کنی؟ نه، هر یکی باید کامل باشه. اگر ناقص در وسط بود حسابش نکن. مثل اینکه آمدند و کاری پیش آمد و مادر باید بلندش بره و پستانش از دهان بچه خارج کرد و یا علی مدد بلند شد و مهمان آمد و کاری دارد و فلان و قضا داره میسوزد و اینا، نصف کارش کرد، این حساب نمیشه، این باطل شد. ولی ضرر هم نمیزن، باطل هم شد. اما اگر خود بچه گاهی پستان رو رها میکنه، نفسی بکشه، خسته میشه، از بچه ها خسته میشن، ضعیفن، یه مقدار میمه که پستان مادر رو خسته میشه، ول میکنه و خستگی در میکنه، 2 مرتبه این یکیه، این رها نکردی، این خستگی در میکنه، اینا ابنت. این شرط اول چی بود؟ شرط اول کمال و رضعه. خب بله، اون خیلی قوی فکره، قهرمانه. و اما شرط دوم توالی رضعات. توالی، منظور از توالی چیه؟ این از زن دیگری شیر در اینجا نده، حتی مادر اگر شیر داد باطل میشه. توالی باید دوباره از اول باید شروع کنه. قضا بخوره نداره، اگر 5 بار این زن شیر داد به این بچه، 2 ماه با شیر گاوی رو پرورش دادن، بعد از 2 ماه 10 تای دیگه خود کافیه. قضای وسط لطمه ای نمیزنی. شیر زن دیگری اگر بخورد توالی به هم میخوره. اگر 2 ماه 3 ماه حتی با غذا این رو تغذیهش کنند و زنده نگهش دارند و بعد دوباره برگرده از اون زن اولی شیر بخوره، میگن اینا توالی حاصله. توالی در مقابل شیر زن دیگر، این شرط دوم. و اما شرط سوم، بله دوشیده باشن حکم قضا پیدا میکنه. نمیتون تغذیه کنه، با چیز دیگه تغذیهش میکنن، این رضعه کامله نمیشه. باید رضعه کامله باشه. پستان کم شیره، بعضی دیدید بچه ها شیر مادر میمه که بعد تموم میشه، اوقاتش هم تلق میشه و یه دندانی هم میگرد و میره کنار. این وضعه کامله نیست، باید سیراب بشه، سیر بشه. و اما شرط سوم، چهارم هم عرض کنم، شرط سوم این است که کمال العدد من امرأت واحده، کمال العدد من امرأت واحد. یعنی چه؟ فرقش با قبلی خوب دقت کنید. اونجا توالی بود، 15 بار این زن شیر داده، اما وسطش چیزای دیگه هم بوده. در اینجا میگیم 5 بار، یه مرد دو زن داره، 5 بار این زن شیر میده، 10 بار اون زن شیر میده. کمال العدد از ترکیب دو زن حاصل میشه، فرد واحده، همه شیر یک شوهره، یعنی فرزند مال یک شوهره. در این حال نصف عدد رو یکی از زوجات این میده، نصف عدد رو زوجه دیگر میده. اینجا میگن کافی نیست، چون کمال العدد از یک زن باشه. قبلی کمال العدد از یک زن بود، توالیش به هم خورده بود، یه چیزی در وسط اضافه شده بود، الا 15 بار اون زن اول داده بود، منتها در وسطش یه شیر زن دیگری آمده. اینم شرط سوم. و اما شرط چهارم، اتحاد فحله. مراد از اتحاد فحله این است که شیر مال یک شوهر بوده باشه. مگر میشه از شیر دو شوهرم 15 بار بدم؟ بله. 5 بار شیر داد مال بچه این شوهر، به سلامتی طلاق گرفت، شوهر دیگری کرد، باردار شد، شیر دیگری در پستانش آمد، این بچه در این وسط قضا بهش دادن، این بچه در این وسط قضا بهش دادن. 5 بار از شیر ناشی از شوهر اول، 10 بار از شیر ناشی از شوهر دوم، چندین ماه هم در وسط به این قضا دادن، باز هم نشر حرمت نمی کند. چرا؟ چون اتحاد فعل لازمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. دو نفر از آقایون دو تا استفسار به من دارن، بیان جوابشو بگیرن.